بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب یکی از واژه‌هایی که باز در بحث سکولاریسم به کار برده شده واژه عقدگرایی یا راسیونالیسم یا همون عقدگرایی. راسیونالیسم یا عقدگرایی گفتن از زیربناهای سکولاریسم است و کاربرده های مختلفی دارد. یکی از کاربرده هایش که آقای رنه گنون بیر راسیونالیسم متضمن طرد هر نوع معرفت ما بعد طبیعی راستین است. هر نوع معرفتی که ماورای طبیعی است اون طرد بشود. وقتی که ما معرفت ما بعد طبیعی را نفی کردیم، یکی از نتایج طرد معرفت ما بعد طبیعی انکار هر گونه مرجعیت روحانی و معنوی است که به ضروره از عالم مافوق بشری سرچشمه می گیرد. ولذا اینا دین را خرافات می دانند، چون راسیونالیسم هر نوع معرفت ما بعد طبیعی را چیه طرد می کند و نفی می کند و هر معرفتی که بر اساس ما بعد طبیعی باشد اون را خرافه می داند. و اینا معتقد هستند که از زیانبار ترین خرافات است خرافه دین، چون انسان را از تعالی و پیشرفت باز می دارد، توجه او را به جای زمین به آسمان معطوف می دارد. بله، این جمله‌ای که از یکی از اونها نقل شده که ای برده خرافات، به متدینان میگوید ای برده خرافات، بیهوده خوشبختی خود را فراسوی مرزهای این جهان که تو را در آن جای داده هم جستجو مکن، شجاع باش و خود را از یوغ دین این رقیب گردنکش من که حقوق مرا نمیشناسد آزاد کن. خدایانی که قدرت مرا غصب کردند، بله، خود را دوباره به طبیعت، به انسانیت و به خیشتن واگذار کن. در این صورت در میابی که مسیر زندگیت گلباران شده است. منظور رابطه تنگاتنگ است به میان راسیونالیسم و سکولاریسم. مثلا از زیربناهای فکری و معرفتی سکولاریسم همون عقدگرایی و راسیونالیسم است. همطور که اندیشه های اومانیستی گفتیم از زیر بناهای آن هست یا از پیامدهای آن هست، عقدگرایی هم این چنین است که انسان هر چیزی که بر اساس معرفت عقلی نباشد ملزم به نفی و طرد آن است. باز یکی از اصطلاحاتی که در این بحث به کار برده می شود و شباهت بسیار زیادی دارد با سکولاریسم هم لیبرالیسم است. لیبرالیسم به معنای همون چیه آزادی خواهی. لیبرالیسم یا آزادی خواهی به عنوان یک مکتب فلسفی سیاسی است. لیبرالیسم بر چه چیزی تاکید میکند؟ بر اصالت فرد. بر اصالت فرد در برابر اصالت جامعه. از آزادی های فردی انسان بیشتر دفاع می کند و بگه باید ما تمایز قائل بشویم میان حوزه های شخصی و حوزه های اجتماعی. دین محدود می شود در حوزه های فردی. حکومت دیگه نمی تواند دینی باشد. فرد می تواند دینی باشد ولی حکومت نمی تواند دینی باشد. یکی از پیشگامان این اندیشه های لیبرالیستی آقای جان لاک است که از پیشگامان یک فیلسوف انگلیسی است، از پیشگامان اندیشه های لیبرالیستی است. ایشون اینطور میگوید که وظیفه اصلی دولت تامین آزادی، رفاه دنیوی است، نه رستگاری اخروی، که رستگاری اخروی را برای انسان به ارمغان بیاورد. نه، وظیفه اصلی دولت تأمین آزادی و رفاه دنیوی. ولذا همه قدرت حکومت مدنی فقط به منافع مدنی انسان ها مربوط می شود. بله؟ فقط نمیگم فقط منحصرن حکومت و حاکمیت وظیفه او منحصرن چیست؟ منحصرن تأمین آزادی و رفاه دنیوی است. ولو در تضاد با چی؟ اون رستگاری اخروی باشه. اما در حکومت دینی را نمیگویم. در حکومت دینی میگویم برای رفاه دنیوی که در راستای اون رفاه چیه؟ اخروی و با اون تضاد نداشته باشه. اینا چون نه در اندیشه لیبرالیستی چون اصالت با فرد است و از آزادی های فردی اینها بیشتر دفاع میکنن، میگم وظیفه دولت هم چیه؟ حمایت از آزادی های فردی است. زمین سازی برای تحقق آزادی های فردی انسان ها در همه زمین ها است.
هر زمینه
تا اونجایی که به ضرر دیگران منتهی نشود. اینا لیبرالیست، ببینید لیبرالیست اینطور نیست بگوید آزادی آزادی ولی اون چه منجر به سلب آزادی از دیگران بشود. این چه آزادی نشد، این اختلال پیش میآوره. اینا میگن چه نه، شما آزاد هستید در بیان افکار، اندیشه ها، در رفتار، در همه عرصه ها شما هیچ محدودیتی نداری، هیچ قیدی و حدی برای شما نیست، فقط یه حد وجود دارد. تا اونجایی که بله برای دیگران شما ضرر نرسانی همین مقدار. مثلا بی حجاب و ریوزش مشکلی نیست، فکر الهادی داشته باشه، اصلا مرتد بشه، ارتداد من چه ضرری به دیگری میرسه؟ نه منظور از ضرر، ضرری که از نظر اینا ملموس و محسوس باشد دیگه. لیبرالیست ها اینطور میبینه. بالاخره آزادی های فردی را در مقابل آزادی های اجتماعی اینها ترجیح میدن. نه میگن چه فلانی مثلا افکار لیبرالیستی دارد، یعنی چه؟ بله هیچ حکومتی آزادی به معنای بی قید و شرط را به شهروندان خودش نمیداد. در کشورهای غربی هم بالاخره یه محدودیت هایی هست دیگه، یه حدودی، یه قوانینی هست. اما این چه مثلا ما بیاییم از نظر اعتقادی، از نظر دینی محدودیت ایجاد کنیم، مثلا در بحث اندیشه و فکر اینا بیشتر حساسیت دارن. برای بیان اندیشه و فکر و بله افکار و اندیشه های فردی هیچ محدودیتی، چون ضرری به دیگران، برای یه نفر اسلحه به دست بگیرد دیگری را بکشد، اونجا قوانین اجازه نمیدن. هیچ لیبرالیستی هم از این دفاع نمی کنه، منجر به بی‌نظمی در جامعه می شود. اما نه، یه شخصی بیاید اندیشه های خودش را بیان کند، هرچه می خواهد اون را بیان کند و بنویسد. در مکتب لیبرالیستی برای این هیچ محدودیتی نمی تواند ایجاد کرد.
آزاده دیگه
اومدی
در
چون
تیسمی نزده بودن،
فکر
اینگاه
درفت نمی بیاد. ها اینا میگن چه از کجا معلوم چه فکر شما درسته، فکر او نادرسته است؟ تا شما بگید چه اظهار چنین فکر و اندیشه موجب تخریب فکر و اندیشه دیگری بشه. افکار متشدده، اندیشه ها متفاوته و معیاری ما نداریم چه مثلا این درست است اون نادرست. انتشار نادرست موجب چیه؟ موجب مثلا از بین رفتن اندیشه های درست در سایر افراد میشه.
بله سلام دانشگاه
مثلا جی جی دیگه من
بو özü münafatı var bu özün intihab edib dinini intihab edib fərqli
davranır. Siyasət bu məhcəb olur. Beşə sözə. Bəli, itfaqan liberal həmin də mi qoyat digi. لیبرالیست اون لایک ها هستن که اجازه نمیدن. لیبرالیست ها میگن که یه نفر میتونه با حجاب هم باشد بیره. دولت با هیچ کدوم از اینا نباید کاری داره، نه با با حجاب نه با بی حجاب.
یعنی کشور مثلا
اوجو تانیسی
امریکا برای آمریکا اجازه بیلش بلایی مثلا بی با حجاب کرده
دانش کنه مثلا مجامی مونده که اوزده از یکی؟ نه بعضی از یکی از عمده تمرکز لیبرالیست در بحث افکار اندیشه هاست. در فکر و اندیشه نباید برای اشخاص محدودیت ایجاد بشود. هر فکری که داشته باشند اینا مجاز بشوند بر انتشار آن، بر تبلیغ آن. اسلام هم بیاد تبلیغ کند، مسیحیت هم بیاد تبلیغ. لیبرالیست این را میگوید. اما لایک این را نمیگوید. لایک میگوید نه، این حرکت ضد دینی است دیگه. لایک یه حرکت ضد دینی است. هر چیزی که موجب ترویج مظاهر دینی باشد با اون مقابله میکند. لیبرالیست با اون مقابله نمیکند. میگه من کاری ندارم، هر که از هر چه خوشش می آید، از هر فکری، از هر اندیشه‌ای، از هر روشی، از هر منشی خوشش می آید، ما باید او را چیه؟ آزاد بگذاریم. بله. البته خب الان محدودیت ها ایجاد کردن برای یه چیز. اونم به خاطر اینکه خب احساس خطر می کنن. خب آمدن الان محدودیت ها ایجاد کردن. ولی میگم مثلا مهد آزادی است، فرانسه هم میگه مهد بله افکار لیبرالیستی و آزادی است، معناش همینه. چه اینا میگن که ما با فرد نباید کار داشته باشیم. لودار الان بین آزادی فردی و بله حقوق دولت و حاکمیت، این آزادی فردی مقدم است.
مستمعی تفریه بومش که بیمسان هم استخدنده قوی بوده مختلف چی داره. مثلا بعضیلر مختلف قوی بوده در جده یشتی دیدور بسیم گیت هستم بیدن بزرگ لیبرالیان هم دا تطور
عملا بل دیگه، عملا هم لیبرالیست نباشن، از ذره فکری لیبرالیست هستن. ولی زمان میگم مسجد هم باشد نباید ممانعت ایجاد کرد، کلیسا هم باشد نباید ممانعت ایجاد کرد. خب اینها واژگان و اصطلاحات بود. یکی از بحث‌هایی که در سکولاریسم مطرح شده عوامل گرایش به سکولاریسم است. چه علل و عواملی باعث شد که اندیشه‌های سکولاریستی به وجود بیاد، مخصوصاً در مسیحیت، مخصوصاً در مسیحیت؟ چون اصلاً بله سکولاریسم، اندیشه‌های سکولاریستی در دین مسیحیت به وجود آمده، بعد وارد حوزه اسلامی هم شده است و مسلمانان سکولار هم پیدا شدند. و الا ما از نظر تاریخی اگر بررسی کنیم، عرض کردم دیگه سکولاریزاسیون برای اولین بار در اون معاهده وستافلی به کار برده شد، به معنای حذف دین، که منظور دین از دین مسیحیت بوده است دیگه، حذف دین یعنی دین مسیحیت از همه عرصه ها. این چه علل و عواملی باعث شد که بعضی ها اندیشه های سکولاریستی را به جای اندیشه های دینی جایگزین کنند در حوزه مسیحیت؟ بعضی از این علل و عوامل درون دینی است، بعضی ها برون دینی است. یک، سیره و سنت عملی و نظری کلیسای سنتی. سیره و سنت عملی و نظری کلیسای سنتی. اینا می گفتن کارها را باید از هم جدا کرد، تفکیک کار قیصر و حکومت از کار خدا و دین. کار قیصر را باید به قیصر سپرد، کار خدا را به خدا. جدا انگاری نهاد دین از نهاد سیاست. بله آیه مارسل بوارزه در مسیحیت میگوید در مسیحیت قرون وسطا کشیشان به پیروان خود توصیه میکردند که به تزکیه و زهد و عبادت مشغول باشند و برنامه روشنی برای فعالیت‌های اجتماعی و مشارکت مردم در کارها ارائه نمیکردند. مردم در فعالیت‌های اجتماعی هم مشارکت داشته باشند. و این تلسم جداینگاری دین و دنیا، این یه تلسمی بوده است که در حوزه مسیحیت بیشتر رواج پیدا کرد، چه میگوین با تاجگذاری پادشاه شارلمانی فرانسه از سوی پاپ در سال 800 میلادی چه اوج قدرت کلیسا بود، بله این شکسته شد. ولی قبل از این تاریخ فیلسوفان سیاسی مسیحی و کشیشان سنتی همچون آگوستین گتیس مسئله دو شهر خدا یعنی مقدسات و معنویات از یک طرف و سلطنت و مادیات از طرف دیگر را جهت ترویج تفکر جدا انگاری دین از سیاست مطرح کرده بوده. این یکی از علل و عوامل بوده است که جدایی دین از سیاست، کار خدا را باید به خدا سپرد و کار حاکم و سلطان را به خودش.
مسیحیت
برنامه دنیا و مسئله یکی از علل عامل سوم هم لازم، یکی از مهمترین علل همون. دو، آیاتی که در کتاب‌های مقدس اینها هست، آیات انجیل، اناجیل اربعه، آیات عهد جدید، بگن اصلا اندیشه سکولارستی بله از همین کتاب مقدس پیدا شد. سرچشمه پیدایش اندیشه سکولارستی خود کتاب مقدس بوده. آیاتی که مثلا در انجیل ها هست، عیسی در برابر پیشنهاد مردم به حاکمیت او که مردم پیشنهاد کردن عکس العمل امتناعی از خود نشان داد، یعنی قبول نکرد. و اما عیسی چون دانست که میخواهم بیایند و او را به زور پادشاه سازند، باز تنها به کوه برآمد، یعنی از دست مردم فرار کرد که حکومت اونها را قبول نکند. یهودیان از عیسی پرسیدند پس به ما بگو رأی تو چیست؟ آیا جزیه دادن به قیصر رواست، یعنی حاکم، یا نه؟ عیسی علیه السلام شرارت ایشان را درک کرد، گفت ای ریاکاران چرا مرا تجربه می کنید؟ به دیشان گفت این صورت و رقم از آن کیست؟ به دو گفتن از آن قیصر. به دیشان گفت مال قیصر را به قیصر ادا کنید و مال خدا را به خدا، یعنی خدا با قیصر کاری ندارد، قیصر هم با خدا کاری ندارد. اینا آیات انجیل است دیگه. بعد دیگه کامله، یعنی جدایی دین از سیاست در خود میتونه مقدس اینها به صورت سریع وارد شده است. بله، یا پرسیدم وقتی آیا تو پادشاه یهود هستی؟ حضرت عیسی گفتن پاسخ داد پادشاهی من از این جهان نیست. اگر پادشاهی من از این جهان میبود خدام من جنگ میکردن تا به یهود تسلیم نشوم. لیکن اکنون پادشاهی من از این جهان، یعنی حکومت من، پادشاهی من برای اون جهانه نه برای این جهان. کاملا فکر سکولارستی است.
سکولار اشیده سوشنده دیگه سکولار، یعنی جدایی مسیحیت از سیاست دینی دیم
بله دیگه. نه بعدا به اسلام هم سیرا اون را هم میرسیم. اونجا اونجا متوقف چی نشد. بعضی از مسلمانان هم خب افکار سکولارستی پیدا کردن، گفتن اسلام هم از سیاست جدا است. نه میتون اسلامی را هم توجیه کردن، رفتار پیامبر را هم توجیه کردن که بابا بر اساس وظیفه دینی نبوده است، بر اساس استراری بوده است که برای این حضرت پیش آمده. نه هنوز نرسیدیم، اجازه بدید اونجا. سه، فقدان قوانین، اینم مهمه، فقدان قوانین حکومتی سیاسی و اجتماعی در متون مقدس مسیحیت. شما مسیحیت را نگاه کنید، انجیل را نگاه کنید، انجیل یک کتاب تاریخی بیشتر شباهت دارد دیگه. مثلا فرض کنید سیره ابن هشام که ما در تاریخ اسلام داریم، انجیل شبیه یک کتاب سیره است. مثلا سرگذشتی که حضرت عیسی داشته، حواریون داشتن، از اونها خبر. آیا در انجیل قانون هست؟ قوانینی مطرح شده؟ مقرراتی؟ بله؟ بعد دیگه کتاب قصه و داستان است، کتاب سیره هست تا یک کتاب قانون. البته مسیحیان قبلا به تورات عمل میکردن. تورات یعنی دین پرشریعت هست، مثل اسلام. یعنی احکام زیادی داره، قوانین زیادی در آیین یهود هست. اینها هم قبلا به اون عمل میکردن، یعنی قبل از عهد جدید و حتی بعد از آنی که انجیل را به رسمیت شناختن، خب به عهد قدیم هم اینها عمل میکردن. در عهد جدید چه قوانین اجتماعی حکومتی نیست، اما بعدا آمدن این را هم منسوخ اعلام کردن. پیشوایان مسیحی تا نیمه قرن نخست میلادی، نیمه قرن نخست میلادی به عمل به شریعت تورات پایبند بودن تا نیمه قرن اول. بعد از آن قوانین عهد عتیق را، یعنی تورات را، منسوخ ترقی کردن. در سال 50 میلادی شورای مسیحیان اورشلیم مرکب از یعقوب، یونس، برنابا و دیگران به نسخ شریعت موسی علیه السلام فتوا دادند. یعنی از سال 50 میلادی به بعد دیگه تورات اعتبارش را در میان مسیحیان از دست داد. ورزان مثلا در تورات ربا حرام بود، شراب حرام بود، گوشت خوک حرام بود، اما چون اینا منسوخ اعلام کردن، اینا دیگه در مسیحیت حلال شد. ربا حلال، شراب حلال، گوشت خوک حلال و سایر محرم. فقط دو چیز، زنا و خوردن حیوانات خفه شده، خون و ذبیحه بت‌ها، اینا گفتن حرامه. ولی بقیه همه چیز شد چی؟ حلال. چون تورات یه دین پرشریعت بوده است. دست و پای اینا را می‌بست، اینا آمدن خود را آزاد کردن. یهودیان چرا؟ یهودیان از نظر احکام دینی بیشتر بله نسبت به مسیحیان بود. صهیونیست‌ها را نمی‌گم، یهودیان اصیل دارند.
استادمون بوده بی یهودی جلایی بیزم دیگه
زلامز یمزده، اتمزده یمزده،
بیزم مشتمان نانزر بیهلن یمزده. آه، بار دیگه.
دوزده دیگه ساندویشت داخل. در حال که مسیحیان همه چیز میخورن. خب اینم یکی از علل بوده است دیگه. خب وقتی که میگیم دین از سیاست جدا نیست، یعنی برای سیاست، برای حکومت باید قوانینی داشته باشد. قوانین حکومتی، قوانین سیاسی. خب در کجای مسیحیت قوانین حکومتی و سیاسی است؟ حالا در آیین یهود بوده است، ولی در مسیحیت جز یک سلسله داستان‌ها و قصه‌ها چه چیزی در این اناجیل پیدا می‌شود؟ این هم باز یکی از زمینه‌های بروز اندیشه‌های سکولاریستی شد. یکی هم تفکر اومانیستی بود در غرب، چون را توضیح دادیم دیگه بر نمی‌گردیم. عقلانیت ابزاری در عصر جدید، این هم در تثبیت سکولاریسم خیلی تأثیر داشته است. عقل نه به معنای استنتاج و استدلال و استخراج و نتیجه گرفتن و اینها، نه، اون عقل منطقی است که همه با آن تأکید دارن، مخصوصا دین. عقلانیت نه، انسان با چه عقلی میتواند به مقاصد دنیوی خودش بره؟ عقل ابزاری، عقلی که انسان را به اهداف و مقاصد دنیویش چیه برساند. این عقل دیگه نسبت به ارزش‌های دینی خونساز، حالا با هر چیزی، ولی اون چه با یک ضد ارزشی انسان بتواند به اون مقاصد دنیوی خودش برسد، این چیه؟ از عقلانیت برخورد. این عقلانیت بله؟ چهار تفکر اومانیستی دیگه، اومانیستا شرح دادم دیگه. اومانیستا ها که منظور از اومانیستا ها چه کسان هست؟ پنجمی هم عقلانیت ابزاری هست که از عقل به عنوان ابزار استفاده می شود، وسیله و ابزار. برای چی؟ برای نیل به اهداف دنیوی، مقاصد دنیوی، ولو ما از وسیله استفاده کنیم که ضد ارزش باشد. خب اینها علل و عوامل پیدایش اندیشه های سکولاریستی. اما چه چیزی باعث شد که مسیحیان به سکولاریزاسیون رو بیاورند؟ یعنی عملاً این اندیشه های سکولاریستی را در زندگی خودشون پیاده کنند. چه علل و عواملی باعث شد؟ یک، جزمیت افراطی و بی‌دلیل سران کلیسای قرون وسطا. اینا فقط فکر و اندیشه خود را جزم، جزمیت خوب است، بالاخره انسان دنبال جزم و یقین میگردد. اونتها جزمیت افراطی که به این معنا که پذیرش اندیشه های خود و نفی همه اندیشه های غیر خود، جزمیت به این معنا که اینها آمدن جزمیت افراطی و بیدلیل از خود نشان دادن در مقابل افکار اندیشه هایی که از طرف مخالفان مطرح می شد و این موجب شد که زمینه برای جدا انگاری دین از دنیا و سیاست فراهم بشود. دو، رفتار خشن کلیسا نسبت به مخالفان، این هم خیلی مؤثر بوده است. رفتاری که اینا داشتن، مثلا ویلدوراند در تاریخ تمدن خودش این گونه گزارش میکند که کلیسای مستبد به جای برخورد عاقلانه با مخالفان، به تشکیل دادگاه های تفتیش عقاید و محاکمه های بسیار سنگین همچون سوزانیدن بدعتگزاران اقدام نمود. به گفته ویلدوراند از سال 1480 تا 1488، 8 سال می شود دیگه، بله میلادی، 8800 تن را سوزانده و 96494 نفر به کیفرهای مختلف محکوم شدند در جریان تفتیش عقاید. خب این برخورد خشن زمینه را برای نفی دین و حسب دین در همه حوزه ها، علل خصوص در حوزه سیاست، و متولیان کلیسا را انجام میدادند دیگه. روحانیون کلیسا، روحانیون مسیحی، کشیش ها اینها را انجام میدادند در جریان یعنی هر فکری چه هر اندیشه‌ای که با فکر اونها و اندیشه اونها مطابق نبود. مثلا خب گالیله را با گالیله اینا چگونه برخورد کردند؟ نظریات علمی عجبا نظریات اونها مطابقت نداشت، خب اینا عکس العمل نشان داده، اونها را آزار اذیت میدادن و شکنجه میدادن. در این 8 سال میگوید بر 8800 تن را سوزانده و 96494 نفر را به کیفرهای مختلف اینها محکوم کردن. سه، فساد مالی و اخلاقی، این هم یکی از علل و عوامل بوده است. تجمل‌گرایی، فساد مالی، انبوه‌سازی ثروت‌های شخصی و بادآورده. ما هم نباید خودمون را معصوم بدانیم دیگه، این رفتارها در هر حوزه پیش بیاید، چه در حوزه مسیحیت پیش بیاید، چه در حوزه اسلام پیش بیاید. چرا دیگه الان مسلمانان چه میکنه؟ حکومت اسلامی داعش چه میکنه؟ خب همین دیگه، زن شما این را حکومت اسلامی شیعی را در نظر، الان به نام اسلام چه جنایت هایی؟ و اگر این جنایت هایی که الان بله حکومت های اسلامی می کنن با جنایت هایی که کلیسا و متولیان و کلیسا کرد این شباهت نداره، بزن از اونم بدتر است. بله دیگه، همین دیگه، اسلام ستیزی از این راه هست دیگه. یعنی همون علت دینگوریزی مردم در مسیحیت یکی از مهمترین علتش رفتار خشن کلیسا و متولیان، همون رفتار خشن رو الان حاکمان اسلامی در کشورهایی که به نام کشور اسلامی، خب مردم هم چه تشخیص نمیدن؟ یعنی فرق در فرانسه نشسته از اسلام چه میداند؟ از اسلام همون را میشناسد و میداند که به نام اسلام الان اینها عمل میکنند.
اسلام رو دست نمیدن، سنگ
چون خطر اینا شو گفت ما رو با خانم فیلم دادن، خانم دادن که اونها ببینید اینا دستورهای خاصی که اونها توجیه پذیر است، توجیه پذیر است، اون ما از اون دفاع میکنیم، اینا چیز نمیگه. ما بگیم این حرکت بله خشنی که الان شروع شده در عالم، این کشتارها، این آزار اذیت ها، شکنجه ها، اونم با پرچم مثلا خب اسلامی، و این خطرناکه. همون کاری که خب کلیسا انجام داد بدتر از اون رو الان حکومت‌های اسلامی انجام میدن. و همچنین تجمل‌گرایی، فساد مالی، انبوه‌سازی ثروت‌های شخصی و بادآورده، ایجاد فاصله‌های طبقاتی به جای ساده زیستی و گزینش حداقل زندگی متوسط. این هم یکی از علل و عوامل بوده است. یکی از علل و عوامل هم فقر و ناتوانی کلیسا در پاسخ به شبهات کلامی و فلسفی بوده. بسیاری از شبهاتی که مطرح می شد اینا نمیتونستن پاسخ بدن. شبهات فلسفی که مطرح می شد اینا از عهده پاسخ به این شبهات بر نمی آمدن. ببینید دینگوریزی در مغرب زمین بیشتر بود از تا مشرق زمین، در غرب بیشتر بود از تا شرق. چرا؟ یکی از عللش هم در بر شرق بالاخره فیلسوفان دینی بودن و این شبهات را پاسخ می دادن، شبهات کلامی و فلسفی که در حوزه دین مطرح می شد. اما در مغرب زمین نبودن افرادی که بتونن پاسخگو باشن و این شبهات را رفع کنن. خب یه شبهه مطرح میشد، از کلیسا میپرسیدن، از کشیشا میپرسیدن، میگفتن اصلا شما حق پرسیدن ندارید، اول باید ایمان بیاورید، بعد برای علم و معرفت هم خود به خود پیدا میشود. شما اول باید متعبد، به تعبد دعوت میگن. هر چیزی که تنافی با تعبد داشته است، با روح تعبد دینی ناسازگاری داشته، خب با اون مبارزه میکردن، اجازه سوال نمیدادن تا چه رسد به اینکه بیان شبهه را برطرف کنه. اما خب در مشرق زمین فیلسوفانی مثل بوالی سینا و فارابی و اینها بودن، خب اینها از عهده پاسخگویی به این شبهات برآمدن و نگذاشتن که این بله بیشتر رواج پیدا کنند. ایشون هم میگن چه خیلی خشن بوده. و رشد علم و صنعت، این هم یکی از مهمترین علل و عوام با توجه به رشد علمی و تخصصی شدن علوم، خب آمدن گفتن چه دین دیگه جایگاهی نه، همه چیز را علم برای ما به ارمغان میآورد. بله علم گرایی نتیجه چیست؟ دینگوریزی شد، یعنی تقابل ایجاد کردن میان علم و میان دین. تا انشاءالله جلسه بعدی ما سکولاریسم از دیدگاه اسلامی بررسی میکنیم، ببینیم چه آیا از دیدگاه اسلامی این چگونه است. و صلی الله علی سیدنا محمد.